أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. هدیه به محضر نورانی کریم اهل بیت، امام غریبمون امام مجتبی علیه الصلاة و السلام، صلواتی عنایت بفرمایید. بحثی که این شبها در محضر شما هستیم، بحث نفوذ و جنگ خطرناک و جنگ نرم دشمنان اسلام علیه نظام اسلامی و نظام ولایت. گفتیم نظام ولایت سه تا رکن داره: رکن مکتب، رکن امامت و امت. ما درباره رکن مکتب کامل صحبت کردیم، عوامل اقتدار آفرینش، چرا این مکتب مترقی، قدرتمند و بروزه، و شیوه های دشمن برای نفوذ در این رکن اساسی. از امشب به فضل الهی وارد رکن دوم، یعنی رکن امامت میشیم. فرق نظام اسلامی و نظام های طاغوتی، که هر نظامی غیر نظام ولایی اسلام میشه طاغوت به تعبیر قرآن، فرقشون اینه: در نظام‌های طاغوتی خدا هیچ کار است. یه اشاره دیشب کردیم، قرار نیست که خدا بخواد دستوری بده، برنامه‌ای بیاره و ما اجرا کنیم. ولی نظام ولایت خدا همه کاره میشه دیگه، خدا همه کاره این نظامه. به تعبیری میگن تشریع مطابق تکوینه. یعنی چی؟ در عالم خلقت همه کاره خداست دیگه، اینو نمیشه انکار کرد. خدای احد واحد حی قیوم قوی عزیز جبار مقتدر، حاکم بلا منازع عالم خلقته. ولله ملک السماوات والارض، همه چی ملک خداست، ملک خداست. این تو نظام تکوینه. در نظام جامعه سازی و تشریع و برنامه هم همه چی باید حرف خدا باشه، به خدا برگرده. این میشه نظام توحیدی. برنامه باید از آن خدا باشه، قانون فقط قانون خدا، ان الحکم الا لله، این دستور قرآن، این مسلمات دین اسلامه. ولذا دیشب عرض کردیم اصلا قانون حقوق بشر یه امر مزخرفه اگر غیر خدا نوشته باشه. حالا چه کوروش بنویسه اگه باشه، چه سازمان ملل بنویسه، هر کی میخواد باشه. وقتی میگیم مکتب، خیلی عجیبه، حتی انبیاء الهی هم از خودشون حق یک کلمه، یک حرف کم و زیاد ندارن. یعنی پیغمبر اسلام بخواد نعوذ بالله تو قرآن کم و زیاد کنه، یعنی آیه قرآن چقدر خطرناکه. میفرماد ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر کمترین حرف رو به ما نسبت بده، یعنی ما نگفته باشیم، او خودش نسبت بده، لأخذنا منه بالیمین، چنان گرفتارش میکنیم، ثم لقطعنا منه الوتین، رگ قلبش رو قطع میکنیم. و هیچ کدوم از شما هم نمیتونید کمکش کنید. ببینید قرآن با کس شوخی که نداره. خدا حکم حکم خداست، قانون برنامه خداست. خب قانون که میاد باید اجرا بشه دیگه. قانون اسلام اینیست که فقط لایه کتاب ها بمونه و خاک بخوره، اومده که پیاده بشه، اومده که عملیاتی بشه تو جامعه. لذا مجری میخواد، مجریش هم باید خدایی باشه. یعنی مجری قوانین الهی، حاکم جامعه اسلامی باید به خدا برگرده، از طرف خدا منصوب بشه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. ببینید این میشه نظام ولایی. و اصلا ذات نظام ولایت و قوانین الهی جوریه که غیر از مردان خدایی نمیتونن اینو پیاده و اجرا کنن. یعنی یه شخصی که ظالم، مستبد، دیکتاتور، کسی که سر تا پا گناه و غرق فساده، میتونه حکم خدا رو پیاده کنه؟ قطعا نمیتونه. چون همین که کتاب خدا رو باز میکنه میگه عدالت، لیقوم الناس بالقسط. خب من قرار همه چیو برای خودم بردارم، عدالت نمیتونم رعایت کنم. رضا حاکم جامعه الهی فرمودن ذره ای هوای نفس نباید داشته باشه. سائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولا. این میشه ویژگی حاکم جامعه اسلامی. خود نگهدار باشه، دیندار باشه، با هوای نفسش مبارزه کنه، دعوت به خدا کنه نه دعوت به خودش. در طول تاریخ مستکبرین مردم رو به خدایی خودشون دعوت میکردن. فرعون ندای انا ربکم الاعلا سر میداد، آی مردم شما خدای بزرگتون منم، شما بنده من باید باشید. مردم رو به اسارت و حقارت و بندگی خودشون میگرفتن. یه جریان جالبیه تو قرآن اشاره میکنه، موسی کلیم خب میدونید تو دامن فرعون بزرگ شد، بعد که دیگه جوانی شد و اتفاقات افتاد رفت مدین و وقتی به نبوت مبعوث شد برگشت، فرعون اومد به اصطلاح اون احساساتشو جریه دار کنه. همچی که اومد گو ای موسی خودتی، علم نربک فینا ولیدن ولبست فینا من عمرک سنین، ما تو رو بزرگ نکردیم، تو دامن ما بزرگ شدی، نون نمک ما خوردی. حالا موسی به نظر شما چی میگه؟ اگه ما بودیم میگفتیم ها دست درد نکنه، ببخشید شرمنده، خداحافظ، میرفتیم دیگه. موسی خیلی قشنگ جواب میده، میگه تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تو سر من منت میذاری، نه تو به من نعمت دادی که بنی اسرائیل رو به بردگی و بندگی گرفتی، اصلا من تو دامن تو چی کار میکردم؟ چرا باید مادرم منو تو رود نیل بندازه که بیام تو کاخ تو بزرگ بشم؟ چرا تو دامن مادرم بزرگ نشدم؟ من بر تو منت و طلبکاری دارم. برعکس، ببینید حاکم طاغوتی جوریه، میگه من کت خدای عالمم، هر چی من میگم بگید چشم، همان بنده من باشن. حاکم الهی نه. یه آیه قرآن خیلی زیباست، میفرماد پیامبر و داعیان الله، دعوت به خدا میکنه نه به خودش. بعد خیلی جالبه میگه و داعیان الله به اذنه، عمدن به اذنه ای رو پشتش میاره، یعنی همین دعوتم که میکنه به اذن خداست، همین دعوتم به اذن خداست، هیچی از خودش پیامبر نداره. اون هدف نهایی اسلام که بارها گفتیم لیظهره علی الدین کلیه، که قرار دین اسلام همه جایی و جهانی بشه، فقط با وجود چنین حاکمی محقق میشه. ولذا اساس و پایه دین میشه ولایت، ولایتی که این همه ما دم از ولایت میزنیم، این همه آیه و روایت داریم، یعنی همین، یعنی حاکم شما یه فرد صالح باشه، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این میشه نظام امامت تو اسلام. ای که آیه نازل شد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ولایت امیرالمؤمنین نباشه انگار هیچ کاری نکردی، چون رسالت پیامبر بدون ولایت امیرالمؤمنین با وجود حاکمانی مثل خلفای جور و مثل معاویه و یزید معلومه به هدف نمیرسه، معلومه سر از جریانهای نفوذی در میاره. فرمودند هر چی میخوای نماز بخون، هر چی میخوای روزه بگیر، اما اگر ولایت حاکمی از طرف خدا رو قبول نکنی پس چیزی ارزش نداره. اساس دین این میشه و مترقی ترین قسمت دین همینه. ببینید این از اون حرفای به اصطلاح آپدیت و بروز اسلامیه ها که بعضی ها میگن شما چقدر قدیمید، اتفاقا بروزترین حرف دین و اسلام همینه. شما به هر آدم عاقلی که انصافی داشته باشه بگید قبول میکنه. یه جمله نورانی داره سید الشهدا، میفرماد که ولیس شارب الخمر به امین علا درهمن فکیف علی الامه. میفرماد شما یه درهم دارید، آقا شما الان 1000 تومن پول دارید، میخواید بدیدش به یه نفر امانت، آقا این 1000 تومن بگیر بعدن از شما میگیرم. طرف شرابخاره، طرف فاسده، شما بهش 1000 تومن میدید؟ درهمی؟ ابو عبدالله میگه شما یه درهم به آدم شرابخار میدید؟ اگه یه آدم شرابخار بیاد خواستگاری خواهرتون قبول میکنید؟ نمیگید بابا تو که فاسدی، تو که شرابخاری، تو که اهل هرزگی هستی؟ بعد سید الشهدا میگه چجوریه که انسانها یه درهم به فاسد نمیدن؟ بعد میگن خب آقای فاسد شما بیا حاکم ما باشو، کل مقدرات ما حکومت و نظام رو به شما میدیم. ببینید کدوم عقل اینو قبول میکنه؟ از این زاویه بهش نگاه کنید. حضرت آقا میفرماد که بزرگترین گناه بشریت همیشه در زمینه حکومت بوده. مردم همیشه نماز میخوندن، آدم خوبا روزه میگرفتن، ولی زیر بار حکمای فاسد و هرزه هم میرفتن خیلی راحت. اینو یه بار اینجا گفتم، یه جریانی حضرت آقا نقل میکنن، میگن ما بابای ما یه رفیقی داشت تو تبریز، این خیلی آدم نیت صافی بود، دلش پاک بود، مجتهدم بود، عالمی بود، مجتهد بود تو تبریز، آدمی هم بود مثلا اهل نماز شب و تهجد و گریه و اینا. یه سالی شاه اومده بود تبریز، این خیلی در مقابل شاه تعظیم کرده بود و خیلی احترام گذاشته بود. بعد گفته بودن فلانی از شما بعید بود، شما یه عالمید، چرا در مقابل شاه تعظیم کردید؟ میدونی شاه عرق میخوره، شراب خوره؟ گفته خب شاه دیگه، اگه شاه شراب نخوره من آخوند شراب بخورم؟ خب شاه مملکت باید شراب بخوره. شاه میدونی اهل هرزگی و زنبازیه؟ خب دیگه شاه مملکت باید یه جوری تخلیه بشه دیگه. ببینید خدا میدونه آدم. خب بعد یه آدم میاد میشینه تو روضه سید الشهدا زار زار گریه میکنه. خب این درد جامعه بوده، همیشه تو طول تاریخ بوده. یک حقیقت تاریخی داریم به نام جنون قدرت، این همیشه بوده، هیچ کم منکرش نیست. انسان ها قدرت طلبن، دوست دارن همه رو به تسخیر خودشون در بیارن و قدرت چنان انسانها رو کور میکنه که در طول تاریخ شما ببینید چنگیزها، تیمورها، هیتلرها، این همه حاکمان خونخوار خونریزی که بچه خودشون رو کور میکردن، برادر خودشون رو میکشتن. خب همیشه بوده. کی دنیا میخواد بیدار بشه؟ کی دنیا میخواد بفهمه همه یه درد و غم و غصهشون از دست همین پادشاهان ظالمه؟ حالا شما ببینید مقایسه کنید این سلاطین و پادشاهان جور، یه طرف یه حاکمی برات میارم نشون میدم جان عالم به فداش امیرالمؤمنین علیه السلام، حاکمه، ولی خداست، گستره حکومت امیرالمؤمنین باورتون نمیشه. یعنی امیرالمؤمنین درسته مرکز حکومتش کوفه بود، از این طرف میرفت تا مرزهای چین، از اون طرف تا دل اروپا اندلس. یعنی الان بخواید حساب کنید تقریبا شاید 50 60 تا کشور بشه تمام این سرزمین پهناور در حیطه قدرت امیرالمؤمنینه. اما امیرالمؤمنین چه جوری زندگی میکرد؟ شما شنیدید شب آخر عمر مبارکش بیبی ام کلثوم دو تا غذا آورد، دو تا غذا هم غذا که نبود، چی بود؟ یه نون جو بود، یه نمک گذاشت، یه سرکه گذاشت. فرمود کی دیدی بابات دو تا خورشت بخوره؟ یکشو بردار، نون و نمک میخورم. ببینید چنین حاکمی، خطبه 224 نهج البلاغه، دلم میخواد خونه که رفتید نگاه کنید، میفرماد والله قسم جلاله میخوره علی، لعن ابیت علی حسک سعدان مسحدا، اگر تمام شب منو بر روی خارهای مغیلان بکشند، تمام بدنم روی خارها کشیده بشه، او اجرف الاغلال مسفدا، اگر منو دست و پای منو غل و زنجیر بزنن همه جا بکشانن، تو بازارها ببرن، احب الی من ان القلا و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد، این برام خیلی بهتر و محبوبتر اینه که به یک بنده ظلم کنم، به یک بنده. این حاکم اسلامیه. جریان عقیل همه تون شنیدید تو همین خطبه 224 میگه به خدا دیدم عقیل، خب عقیل برادرشه، اینقدرم علاقه بهش داره، میگه دیدم اومد بچه هاشو آورده، دقت کنید چی میخوام بگم، بچه هاشو آورده، این بچه ها از شدت گرسنگی صورتشون سیاه شده بود، میلرزیدند. گفت علی جان این بیت المال کفاف من نمی کنه، یک سا گندم به من بده، یک سا یعنی 3 کیلو، 3 کیلو گندم اضافه به من بده، این بدبخت ها سیر کنم. ببینی بچه ها رو، حالا اگه ما باشیم چه حالی بهمون دست میده؟ امیرالمومنین چی کار کرد؟ آهن گداخته نزدیک صورت عقیل آورد، این که میگن کف دستش گذاشت، نه نزدیک صورتش، ناراحت شد، فرمود اتئن من عزا ولا ائن من لزا، تو از یک اذیت دنیایی ناراحت شدی، من از آتش جهنم نترسم، ناراحت نشم؟ نداد بهشت. یکی دیگه هم میگه اگه برادرمو بگیرید اعلام جنگ میکنم. یا خدا، ببینید چقدر با هم فرق میکنه. بعد فرمود والله لو اعطیت الاقالیم السبعه به ما تحت افلاکها، به خدا اگر تمام آسمان ها هر چی زیر این آسمان به من بدند، ان اعصی الله فی نملتن اسلبها جلب شعیرتن ما فعلتو، تمام دنیا به من بدن، بگن از دهان این مورچه یه دانه ای از روی ظلم بردار، به خدا این کارو نمی کنم. بعد فرمود و ان دنیاکم عندی لاحون من ورقه فی فم جرادت تقزمها، فرمود یک برگ درختی که یه ملخی خورده جویده، دنیای شما با همه زرق و برقاش برای من از این برگی که تو دهن ملخه پستره. خب چنین آقایی اگه حاکم جامعه باشه چی میشه؟ فاطمه زهرا فرمود دنیاتون رو گلستان میکنه، چرا به علی پشت کردید؟ شما میدونید چی کار کردید؟ ابوالحسن رو کنار زدید؟ این آقای ماست، این حاکم جامعه اسلامیه. اینو مقایسه کنید با پادشاهانی ظالمی که در طول تاریخ بودن. امام راحل وقتی از دنیا رفت هیچی نداشت، هیچی، تمام دار و ندار امام، وصیت نامش هست، میگه من یه سری کتاب دارم اینو وقف کردم، یه سری وسایل منزل جایزیه یاج خانومه، مال من نیست. هرچی پول تو حساب وجوهات شرعیه، خمس امام زمانه، مال من نیست. تمام دار و ندارم یه خونه پدریه تو خمین، اونم بخشیدم به طلبه ها. ببینید حالا اینو مقایسه کنید. شما پادشاهانی ما داشتیم زمان قاجار، طرف می اومد تمام مثلا امتیاز تنباکو، امتیاز راه آهن، امتیاز جنگل ها میداد به یک شخص غربی، همه پولشو میگرفت میرفت فرنگ، میرفت فرانسه، خوشگذرونی خرجش میکرد میومد. میگم یا حاکمه رضاخان قلدر وارد بعضی شهرها که میشد میگفت عجب شهر خوبیه، چه زمین حاصل خیزی، شیشدنگش سند بزنید به اسم خودم، تموم. یعنی یه نفر او طرف میگه من یه دونه ای از مورچه حاضر نیستم بردارم، یکی دیگه تمام مال و جان و ناموس مردم برای خودش حلال میدونه. به شاه سلطان حسین صفوی گفتن افغانها حمله کردن ها، گفت کجان؟ مرزن. ولش کن تا برسن اینجا خیلی وقته، سراغ خوشگذرونی خودش. یه لحظه بهش گفتن اومده دروازه اصفهان، گفت هنو وقت خوشگذرونی است. خب شما همچی ظالمایی رو خدا میدونه مقایسه میکنید با حاکم اسلامی؟ ببینید نظام ولایت تو اسلام، امامت و ولایت یه مسئولیت سنگینه، یه امانت سخت و پرمسئولیته، نه یه فرصت برای چاپیدن مردم. این روایت شریف تو کافی اومده. من اول که این روایت رو دیدم تعجب کردم همچی روایتی، بعد گفتم حالا ببینم سندش کجاست، دیدم تو کتاب کافی. کافی دیگه نقل و نبات طلبه ها و همه است. خدا می فرماد، حدیث قدسیه، لأعذبن، طلبه ها می دونن لأعذبن چند تا تأکید توشه، حتما قطعا عذاب می کنم کیا؟ کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. هر کسی هر قومی امامت شخص غیر خدایی رو قبول کنه، خدا میگه قطعا عذابش میکنم. و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه، هر چی میخوان نماز بخونن، هر چی میخواین روزه بگیرید، هر چی میخواید بیاین تو مجلس سید الشهدا گریه کنید، ولی وقتی یکی مثل محمد رضای پهلوی حاکم شماست، خدا میگه قطعا عذابتون میکنم. برید تاریخ بخونید فاجعه حره، سرچ کنید اینترنت فاجعه حره، ببینید تو مدینه چه بر سر این مردم اومد. همین مردم مدینه‌ای که با سید الشهدا بیعت نکردن، بیعت یزید رو پذیرفتند، همین یزید اومد اینقدر آدم کشت، میگن خون جاری شد جایی که اومد تو مسجد النبی کنار قبر پیامبر، حوض خون را افتاد. دیگه من روم نمیشه بعضی حرفا رو بزنم جلو بچه ها، برید ببینید چه اتفاقی افتاد. همین مردم کوفه چی سرشون اومد؟ این عذاب خداست، چون زیر بار ولایت غیر شخص غیر صالح رفتید. حتی بالاتر بگم، اگر یه حاکمی بیاد آدم خوبی هم باشه ولی از طرف خدا نباشه، مشروعیت الهی نداشته باشه، باز هم فایده نداره. تو تاریخ اومده در بین خلفای بنی امیه، عمر ابن عبدالعزیز یه کارای خوبی کرد، لعن امیر المؤمنین رو بعد 70 سال از منبرها برداشت. اون ممنوعیت حدیث پیامبر بود، خدمت تو گفتم، اونو گفت دیگه نه ممنوع نیست روایت پیامبر رو نشر بدید، فدک رو برگردوند. امام باقر روایت داره وقتی عمر ابن عبدالعزیز بمیره، مردم زمین براش گریه میکنن، میگن آخ چه آدم عادلی بود، ولی ملائکه آسمان لعنتش میکنن. چرا؟ چون این پستی که نشسته غصبیه. حالا هرچی هم میخواد عدالت داشته باشه. حالا از اون طرفش روایته میفرماد ولعفوون، از اون طرف قطعا میبخشم هر قومی که امامت حاکم و ولی خدایی رو قبول کنن حتی اگر ظالم باشن. جاش عجیبه، نه ای که شما ظلم کنید بعد ای بگید ما امامت امام رو قبول داریم، نه، یعنی خدا میگه چنین جامعه ای رو به سمت تکامل میبرم، کاری میکنم که این ظلماشون تبدیل به صلاح و خیر میشه. بزرگترین ظلمی که در حق ما میکنن با روایات خیلی قشنگ و شیک و پیک اینه که آقا امامت یعنی امامت امام معصوم. کی گفته؟ امامت امام معصوم اوجشه. گفتیم هر کی حرفو بزنه یعنی در زمان غیبت رکن اصلی اسلام کنار گذاشته میشه. یعنی آی مردم، اسلام برای تک تک کارای شما حکم داره ولی برای ولایت که اساس اسلامه هیچ حرفی هیچ پیامی نداره. خودتون برید زیر بار آمریکا و اسرائیل و ظالمین باشین. ولذا حضرت آقا میفرماد بحث ولایت فقیه از ضروریات دینه، یه امر ضروریه، از نماز و روزه و حج و جهاد و زکات و از همش بالاتره، اصلا استمرار غدیره. پیامبر تو غدیر دو تا کار انجام داد. این کار دومیه معمولا مخفول واقع میشه، حواسمون نیست بهش. دو تا کار انجام داد. اول دست امیر المؤمنین علیه السلام رو بالا برد. شخص امیر المؤمنین، این وجود نازنین، این آقای عالم، آی مردم این امام شماست. من کنت مولا فهازا علیون مولا، یک. و ما افتخار میکنیم به همین انتصاب. اما کار دوم که مهمتر بود، شخصیت حاکم و معرفی کرد، این مهمتر بود. خب امیر المومنی چند سال میخواد زنده بمونه؟ بیشتر 60 سال؟ بیشتر از 100 سال؟ بعدش چی؟ غیبت چی؟ یعنی پیامبر تو غدیر درباره غیبت حرفی نداشت؟ مردمو به تعبیر روایات مثل یک گله بدون چوپان رها کرد، گفت برید خودتو راحت باشید؟ پیامبر شاخص داد. ای که من میگم علی، نه چون پسر عمومه، نه، چون اسلام شناسه، چون عادله، چون مدیره، چون مدبره. بعد علی بگردید بهترین اسلام شناس رو پیدا کنید، این میشه ولایت، این میشه ولایت فقیه. تنها سیستمی که تو بین تمام سیستم‌های حکومتداری که به دیکتاتوری منتهی نمیشه اتفاقا همین ولایت فقیه. همون جنون قدرت، کی میخواد اون قدرت رو مهار کنه؟ کی میخواد منی که الان شدم حاکم و بر شما مسلط شدم جلومو بگیره؟ غیر از عدالت، غیر از تقوا، غیر از مکتب. وقتی میگیم ولایت فقیه، ولایت یه شخص نیست، ولایت دینه، ولایت مکتبه. دیدی میگن آقا ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، استبداد دیکتاتوری. امام میفرماد اتفاقا اگه ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری میشه. دیکتاتوری رو ما دیدیم به چشممون تو فتنه 88. یه مصاحبه ای بود از یکی از فتنه‌گرا، گفته بودن خب شما که میگی ابطال انتخابات، حالا اگه اومد و حکومت زیر بار رفت، انتخابات باطل شد، یه بار دیگه رأی گیری شما رأی نیاوردی، چی کار میکنی؟ گفت دوباره ابطال انتخابات. آقا راحت، شما بیا همه کار مملکت تموم دیگه. کی جلوی دیکتاتوری رو گرفت غیر ولایت فقیه؟ میگن خب ولایت مطلقه فقیه شما میگید، بعد یا مطلقه رو بعد معنا میکنن، میگن مطلقه یعنی دیگه دستش باز هر کار دلش بخواد بکنه. اصلا اینجوری نیست. مطلقه معناش اینه که در تمام شؤون جامعه میتونه حکم خدا رو اجرا کنه. ولی ولایت تو اسلام مشروط مشروطه، مقید به چی؟ به مکتب، به دین. ولی یه فقیه حق نداره غیر دین حرفی بزنه. امام میفرماد اگه یه گناهی کنه خود به خود منعزل میشه، اصلا از ولایت میفته، این دیگه صلاحیت و شأنیت نداره. این میشه نظام اسلام، این میشه نظام ولایت و امامتش. و ببینید رابطه ای که درست میشه بین امامت و امت دیگه یه رابطه دستوری نیست، یه محبت خداییه. چرا ما امامو دوست داریم؟ چرا حضرت آقا رو با تمام وجود عاشقشیم؟ کیک بهمون دادن، ساندیس دادن، بهمون وعده دادن، خدا میدونه چی بهمون دادن، چرا عاشقشیم؟ کی عشق تو دل ما انداخته؟ این رابطه کجای دنیا شما میبینید؟ شما کدوم رئیس جمهوری، کدوم رهبری پیدا میکنید که رابطه محبت و عشق بینشون باشه؟ این میشه نظام ولایت. اصلا معنی ولایت تو عربی یعنی به هم پیوستگی. این عمق، بارها گفتیم استراتژیک ماست، این عمق قدرت ماست. خدا میدونه اگر این نظام با این حرف ها، با این شاخصه ها به مردم دنیا ارائه بشه همه قبول میکنن. خدا میدونه همه قبول میکنن. مردم دنیا دلشون میخواد یه شخصی مثل ترامپ حاکمشون باشه یا یک شخص مدیر مدبر شجاعی مثل امام خامنه ای. اینو ما باید به دنیا عرضه کنیم، ارائه بدیم. این رابطه ولایته. این روزها دوباره حماسه شهید حجاجی دوباره شورش جامعه ما رو گرفته. فردا تشییع جنازه این شهید عزیزه. وصیت‌نامه‌اش بخونید. تو وصیت‌نامه‌اش می‌فرماد من سر میدم، به رهبرم بگید من سر میدم تا شما سر شما سلامت باشه. ببینید چه عشقیه. یه بار آقای صحبتی کردن، یه اشاره کردن، گذشتن، فرمودن اونایی که این رابطه رو نمیدونن، یه اشاره جوری که دستش رو تکون دادن، فرمودن اونایی که این رابطه رو نمیدونن نمیتونن تحلیل کنن. چه رابطه ایه؟ ببینید اوج ولایت مداری رو برات بگم، امشب روضه قاسم برات بخونم. خود حضرت آقا 6 تیر 60 ترور شد تو مسجد ابوذر تهران. خب خدا میخواست این ذخیره برای ما این ذخیره رو نگه داره. وقتی آقا از اون عمل سخت که واقعا دکترها گفتن معجزه بود وقتی به هوش اومد، این فیلمش هست، گزارشگر اومد سوال کرد آقا خوبید، سلامتید؟ فرمود حال امام چجوره؟ اول از همه از امام سوال کرد، اصلا خودشو نمیبینه. بعد گفت پیامی برای امام دارید؟ یه بیت شعر حافظ خوند، فرمود بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. به امام بگید امام شما سلامت باشید. چرا کم کم شد؟ سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. ما یه کوزه‌ای شکستیم، آقا شما نگران ما نشیدا. من راضی نیستم حتی امام نگران من بشه. تا چراغا خاموش نکردن یه صلوات بفرستید. بچه ها بیاین جلو، بیاین کم کم آماده بشیم، یه صلواتی بفرستید. بیاین امشب شب امام مجتبی، شب قاسمه، حیفه. بیاین خدا خیرتون بده. اوج این ولایت مداری تو کربلاست. امشب شب قاسم ابن الحسنه. اینو همتون شنیدید این جمله رو، راویش امام سجاد علیه السلام ایشون روایت کردن از اون عشقبازی شب عاشورا که سید الشهدا بیعت و برداشت فرمود هر کی میخواد بره. بلند شدن اصحاب عرض ارادت کردند. قاسمم نمیخواست از این قافله عقب بمونه. سید الشهدا بهش فرمود یا بنی کیف الموت عندک، تو که داری رجز میخونی مرگ چجوری نزد تو؟ عرض کرد یا ام احلا من الاصل، به خدا از اصل برام شیرین تره. یه جمله سید الشهدا فرمود، اینو ایشالله عزیزای دلم مدداها براتون باز میکنم، من نه بلدم نمیتونم بگم. ابو عبدالله فرمود فدا که عمک، خیلی تعبیر عجیبه، اینو داشته باش، میخوام ببینم قاسم با دل امام حسین چی کار کرد تو کربلا. فدا که عمک، عموت به فدات قاسم. انک لأحد من یقتل من الرجال، تو هم یکی از کسانی که همراه من شهید میشی. بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، من نمیدونم بلای عظیم چی بود که سر قاسم اومد، حالا میگن براتون. یه دقتی کردم تو مقاتل، چیزی که خیلی منو جذب خودش کرد تو جریان قاسم حالات سید الشهدا است. من نمیخوام روزه قاسم برات بخونم، امشب میخوام روزه امام حسین برات بخونم، ولی سید الشهدایی که تو جریان قاسم کاملا منکسر شد، خرد شد، خدا میدونه، یعنی نمیدونم با دل ابا عبدالله چجوری بازی کرد این نوجوان 13 ساله. من چند تا کد بهت میدم، ببینید کارهایی که سید الشهدا کرد برای قاسم منصر به فرد بود، فقط مخصوص قاسمه. یکی میگه وقتی اومد اجازه میدان بگیره، جعلا یبکیان حتی غشی علیهما، اینقدر قاسم و سید الشهدا تو بغل هم گریه کردند که از حال رفتن هر دو. هیچ جای کربلا شما چنین تعبیری پیدا نمی کنید. ببینید علی اکبرش وقتی میرفت به میدان گریه کرد ولی از حال نرفت. نمیدونم با دل ابا عبدالله چی کار کرد این بچه. میگه فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلی، افتاد اینقدر دست و پای سید الشهدا رو بوسید، اینقدر التماس کرد حتی اذن له، فرمود برو عزیز دلم. و خرج و دموعه تسیل علی خدی، میگه دیدم این گونه های ابا عبدالله همینطور داره نمناک گریه میکنه. کد دوم بهت بدم، دل بده چی میخوام بگم. یه لحظه از میانه میدان ندای بلند شد یا اما عمو جان به فریادم برس. میگه دیدم حسین مثل باز شکاری سراسیمه، نمیدونم چجوری خودش رو رسوند کنار بدن قاسم. هیچ جای دیگه این تعبیر نداره، یه تعبیر دیگه داره خود سید الشهدا. ببینید وقتی خون علی اصغرش رو به آسمان پاشید، فرمود هون علی ما نزل بی، خدایا این برام آسونه. ولی وقتی اومد کنار بدن قاسم گفت خدایا این برام سخته. نمیدونم میگیری چی میگم یا نه، خدا میدونه دیوونه میکنه آدمو. عز والله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک، خدایا اینقدر برام سخت قاسم صدام زد، ولی نتونستم کاری براش کنم. یکی از جاهایی که قاسمو برگردوند به خیمه خیلی دلداری داد، هی فرمود صبر کنید صبر کنید صبر کنید. وقتی بود قاسمو برگردوند. جمله آخرم بگم، همتون اهل روزه اید دیگه، میدون همین که بگم میدونید چی میخوام بگم. من نمیدونم قد قاسم چه اندازه بود، نمیدونم بنی هاشم رشید نوجوانه، ولی 13 سالش بیشتر نه. میدونی چی میخوام بگم؟ میگه دیدم حسین قاسمو داره بر میگردونه، این قاسمو از خودش نمیتونه جدا کنه، قاسمو به سینش چسبونده سوار بر اسبه. میگه دیدم پاهای قاسم رو زمین داره کشیده میشه.